حتی از بازداشت شماری از کارکنان وزارت بهداشت خبر داده و گفته اتهام این افراد مشارکت در فساد بوده. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته افرادی در سازمان غذا و دارو متهم به دریافت رشوه هستند برای سوء استفاده از عرضه دولتی دارو. اسماعیلی.
3 نفر هم از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند.
گم شدن 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی یکی از جنجالی ترین افشاگری‌های وزیر بهداشت بوده. مبلغی که با یک حساب سرانگشتی چیزی معادل نیمی از بودجه طرح تحول سلامت در سال گذشته بوده. با این حال برخی تناقض‌گویی‌ها هم بر شگفتی مردم افزوده، به ویژه اینکه مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از پیدا شدن این مبلغ خبر داده و گفته مبلغی که وزیر به اون اشاره کرده کل گردش مالی تجهیزات پزشکیه و این مبلغ به حوزه درمان تزریق شده. از سوی دیگه رزازان مسئول امور توزیع فرآورده‌های سلامت محور غذا و دارو گفته برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه دارو رو صرف خرید زمین یا مخارج دیگه کردن. در این باره با آقای رزازان تلفنی صحبت کردیم.
قبلا بودجه‌ای که واسه دارو تعیین می‌شده میومد تو حساب خزانه دانشگاه، که این بودجه‌هایی که واسه دارو میومد تو حساب دانشگاه قاطی می‌شده، اونا هم از این حساب بهره‌برداری می‌کردن. باعث می‌شده که بدهی‌های دارویی انباشت پیدا بکنه. کاری که الان اتفاق افتاده اینه که این پول‌ها نشاندار شده. همین، یعنی دیگه الان پولی که واسه دارو میاد باید قطعاً صرف خرید دارو بشه. دیگه باعث نمیشه کار دیگه انجام داد. اینکه جدا شده در حد چند ماه باشه. فکر کنم از اول امسال این اتفاق افتاده.
به رغم همه این گفته‌های وزیر بهداشت درباره برخورد با فساد و شناسایی مفسدان، مسئولان سازمان غذا و دارو میگن به جز موضوع شفافسازی فرایندها که پیشتر آغاز شده، تا امروز دستورالعمل یا موضوعی برای اجرا یا پیگیری از جانب وزیر بهداشت به این سازمان اعلام نشده. حالا این مطالبه مردمی مطرحه که تصمیم گیری های عملی برای بستن مسیرهای تخلف هم زمینه افشاگری های وزیر بهداشت بشه. مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدونید. پیک نیم روزی.
اردوگاه شهید باهنر تهران یکی از بزرگترین و در عین حال خاطر انگیزترین مکان فرهنگی تفریحی برای دانش آموزا نه فقط استان تهران بلکه کل کشوره. اما گفته شده آموزش و پرورش این مکان فرهنگی رو بابت بدهی که داشته به یه شرکت خصوصی واگذار کرده که هنوز ابعاد این مسئله برای رسانه‌ها توضیح داده نشده. مجلس اعلام کرده به این موضوع ورود میکنه. گزارشی از همکارم بلندیان.
باغ منظریه یا به اصطلاح خودمون اردوگاه شهید باهنر تهران، اردوگاه بزرگ و معروف پایتخته. اردوگاهی در شمال شهر تهران در جوار پارک تفریحی جمشیدیه و نسل اندر نسل محلی برای میزبانی دانش آموزان سراسر ایران.
کرمانشاه پاوه.
از استان هرمزگان. خیلی خوبه، عالیه.
لباس محلی کجا رو پوشیدی؟ از
استان کرمانشاه.
و حالا چند وقتی خبری جامعه فرهنگیان کشور رو بهت زده کرده. بحث فروش یا اجاره به شرط تملیک این ملک ارزشمند به یک شرکت غیر دولتی برای جبران بدهی‌های آموزش و پرورش با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی اون. خبری که نمایندگان خانه ملت رو به تکاپو انداخت. حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده مجلس.
اگر کسی میخواهد بداند که اردوگاه شهید باهنر بر اساس سند قطعی در کجا با چه شماره فروخته شده است و بعداً اجاره به شرط تملیک شده است، میتواند شماره سند قطعی یعنی پلاک سطحی 6.1 قریه منظریه با سند قطعی غیر منقول شماره 84388 مورخ 3/12/1395 دفتر اسناد رسمی شماره 119 تهران.
ماجرای فروش اردوگاه شهید باهنر تهران در سال 95 مطرح شد و همون زمان هم حواشی‌های متعددی داشت. این باغ تقریبا آخرین بازمانده طبیعت این منطقه تهرانه و حالا سلیمی عضو کمیسیون آموزشی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی فوری به این مسئله خبر میده.
قیمتی که در مورد این زمین به این ملک هست، اقرار بعضی از مسئولین خود آموزش پرورش بین 30 تا 50 هزار میلیارد حداقل اینجا ارزش داره. چرا به 4 هزار میلیارد؟ این رو به هر کیفیت دادن. نگرانی که دیروز ما در کمیسیون هم داشتیم این بود که اگه این اقساط پرداخت نشه به موقع، اون شرکت این رو برای ابد به ملک خودش در بیاره و به اصطلاح این ملکی که با ثمن بخش واگذار شده از اموال آموزش پرورش استثناء بشه و خدای نکرده خسارت هنگفتی به معلمان عزیز وارد بشه. تام اینه که خب این شرکت چطور پیدا شد؟ چرا به این شرکت؟ آیا مجاهده گذاشتن؟
ماجرای اردوگاه شهید باهنر کلاف سردرگمی شده که حالا بر سر دوراهی فروش و یا ضمانت تاب میخوره. برخی اون رو ملک فروخته شده میدونند و برخی ملکی به عنوان وثیقه. جزئیات این قرارداد رو از شرکت غیر دولتی واسط شهریور سوم که عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق بهادار اجاره برای تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و خریدار این ملک هم هست جویا شدیم که اونا همه مسئولیت ها رو به سازمان بورس محول کردند.
ما هر کاری انجام میدیم زیر نظر سازمان بورس هست. یعنی چیزی هست سازمان بورس اول تایید میکنه، بعد ما مبادرت و انجامش میکنه.
پیگیری های ما از سازمان بورس هم نتیجه جز این نداشت.
اصلا هیچ ارتباطی به سازمان بورس نداره. این شرکتی که شما الان دارید ازش یاد میکنید، این شرکت من که نمیشناسمش اصلا. من اولین بار که اسمش نشنیدم.
اما قسمت جالب ماجرا که میتونه پاشنه آشیل ماجرا باشه اینجاست که بر اساس توافق به عمل اومده قراره بر اساس مصوبه هیئت دولت هر سال اقساط این بدهی 5600 میلیاردی توسط خود دولت پرداخت بشه و سوالی که دغدغه اصلی رو ایجاد کرده میزان توانایی و الزام دولت به پرداخت این رقم هنگفته. نگرانی این که معاون پشتیبانی آموزش و پرورش هم به اون اشاره میکنه، هرچند به اعتقاد ترکمن فروشی صورت نگرفته و فقط این ملک در رهن شرکت واسط قرار گرفته و بعد از پرداخت اقساط دوباره به آموزش پرورش برمیگرده.
میدونید که این مالکیت قطعی منتقل نشده، چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع و حدود مشخص داره. کل این قرارداد 16 تا قسط داشته که با توجه به صحبتی که دوستان سازمان برنامه کردن 10 قسطش پرداخت شده و 6 قسطش باقی مونده تا شهریور سال 99 که انشالله اینها هم پرداخت میشه و با پرداخت اون ملک اردوگاه باهنر که وثیقه این موضوع بوده به آموزش پرورش برمیگرده و انشالله این پرونده خاتمه پیدا میکنه.
میرزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این میون اصل وثیقه گذاشتن این ملک رو زیر سوال میبره و معتقده اگه ضمانتی هم لازم بود باید خود دولت و سازمان برنامه بودجه اون رو بر عهده میگرفتن، نه اینکه آموزش و پرورش پیگیر ماه به ماه پرداخت این اقساط باشه.
خب اینکه دولت موظفه به پردازه، وزارت آموزش باید به جد پیگیری میکرد این پولو به پردازن، نه اینکه خودش ببره یه ضمانتی برای اینکه پولی بهش پرداخت بشه از جانب یک مؤسسه وابسته به وزارت اقتصاد. ضمانت تنها مهمترین اردوگاه دانش آموزی کشور اونجا بذاره. اگر ضمانتی هم لازم بود خود وزارت اقتصاد دولت برنامه بودجه باید خودشون حل میکردن.
در این ماجرا وزارت امور اقتصاد و دارایی 4000 میلیارد تومان اوراق سکوک اجاره رو برای آموزش پرورش منتشر کرده و آموزش پرورش هم مکلف به معرفی املاکی با همون میزان بوده که اردوگاه باهنر معرفی شده که البته سازمان برنامه بودجه ضامن است سود و هزینه بدهی و موظف هر سال اونو در قانون بودجه پیش بینی کنه و به نوعی مسئول پرداخت این اقساط بوده. نگرانی نحوه تامین مالی این اقساط پیش بینی اون رو در بودجه از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم.
بعید میدونم و به ما ربطی داشت رو حال من میپرسم ولی با صد آموزش پرورش باید چیز کنه جوابگو باشه که چرا.
ابهامات دیگه ای هم که در این ماجرا چراغ خطر رو برای مردم و مسئولان روشن میکنه نبوده مزایده برای واگذاری این ملک و حتی احتمال زمینخواری و ساخت و ساز در این زمینای گرانبهاست، هرچند ترکمن قویا این مسائل رو تکذیب میکنه.
احتیاج به مزایده نبوده، این بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری میتونسته انجام بگیره. ارزش گذاری این ملک برای که بیاد و ترهین مورد ترهین قرار بگیره بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام شده. هیچ ساخت و سازی غیر از وزارت آموزش و پرورش کسی در اردوگاه باهنر انجام نمیدهد.
قطعا مشکلات و معضلاتی که این واگذاری ها و اجرای مبهم اونا ایجاد میکنه لزوم اختصاص بودجه کافی برای اداره و پرداخت موبقات این نهاد حیاتی و انسانساز رو بیشتر از قبل ضروری میسازه.
بله، شما شنوندگان و فرهنگیان محترم نظرتون رو میتونید برای ما پیامک کنید که آیا گرو گذاشتن اماکن فرهنگی راهکار مناسبی برای تسویه بدهی محسوب میشه یا خیر. 3610 شماره یه پیامک ماست. اما گزارش آخر، کارشناسا میگن بنا به آمارهای جهانی تعداد وکلای ایران نسبت به میانگین جمعیت از بسیاری از کشورها کمتره و اگه سقف پذیرش وکلا برداشته و انتخاب وکلا بر اساس صلاحیت باشه تا 500,000 شغل ایجاد میشه. این گزارش هم بشنویم.
در بازار کسب و کار هر کس ذائقه خودشو داره، از پزشکا و فروشنده ها و مهندسا بگیر تا وکلا. در بازار وکالت هم هر وکیلی راه و روش خودش رو برای کسب و کار اجرایی میکنه. مثلا پرونده هایی که درآمد خوبی دارن وکلا تمایل بیشتری به اونها نشون میدن. اما اگه پرونده شما پرونده چند میلیونی باشه به ندرت وکیلی حاضر میشه اونو قبول کنه.
من یه خرید فروش ماشین انجام دادم، بعد یه چک 15 میلیون تومانی دارم که برگشت خورده. بعد خواستم اینم که شما قبول میکنید کارش رو صحبت کنیم یا نه؟
نه 15 تومانی من کار نمیکنم.
چرا؟
خب کار نمیکنم دیگه، مبلغش پایین، کار نمیکنم.
یعنی اگه مثلا 1 میلیاردی بود قبول میکردین؟
1 میلیاردی هم بود چه که 1 میلیاردی رو کسی نمیاد بده به.
نه مثلا دارم میگم اگه رقمش بالا بود.
رقمش بالا بود بله.
ببینید خب حق الوکالش خب چقدر میخواد مثلا شما حق الوکاله به من بدید؟ خب برای من نمیصرف عزیزم، برای من نمیصرف، اون وقتی که بخوام بذارم اونجا نمیصرف.
خب اگه پرونده من مثلا 100 میلیون بود میصرفید؟
بله 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 بله.
البته نمیشه توقع داشت که وکیل دادگستری به کسب درآمد فکر نکنه و به رایگان عهده‌دار حرفه وکالت بشه، اما این نباید محملی باشه که درآمدهای چند ده میلیونی رو داشته باشن اما یکی که یه پرونده کوچیک داره و در اثر اون هم حق الوکاله وکیل کم باشه اون پرونده رو نپذیره.
که مبلغش پایینه
چون مبلغش پایین قبول نمی کنید؟
آره.
خب مبلغش چقدر باشه برای شما سود داره؟
باید چرف کنم
مثلا 1 میلیارد تومان بود قبول می کردیم؟
آره آره.
در قانون اساسی تصریح شده که هیچ ابزاری نمیتونه جلوی کسب و کار کسی رو بگیره و شغل وکالت هم از این امر مستثنا نیست و فقط باید صلاحیت شرط اشتغال اونها در این حرفه باشه نه تعیین سقف، اون هم از سوی کسایی که ممکنه خودشون صاحب منفعت باشن. شاید هم همین موضوع و محدود بودن تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده ها موجب شده که وکلا پرونده های کوچیک رو رد کنن. آقای مجیری کارشناس حوزه قضایی:
تقاضا واسه حرفه وکالت مثلا اونطور تو کشور زیاد و اینقدر شکاف بین عرض و تقاضا زیاده که وکلا فقط پرونده های درشت رو گلچین میکنن.
آقای امینی رئیس کانون وکلا:
من بدون تردید عرض می کنم در کشور بیش از اندازه داریم. اگر بیش از اندازه نبود به نظر شما 22.5% از وکلا برای چی نمیخوام پروانهشون تمدید کنن؟ 40% بیکاری وجود داره
بین وکلا.
بله واقعیتش اینه. ممکنه
خب پس با این وجود جناب آقای امینی عزیز
بله.
چرا برخی وکلا پرونده های ارزون قیمت رو نمیگیرن؟
خب این ادعا صحت نداره. چه اشکالی داره که از 75,000 وکیل کشور ما 2,000 نفرشون ممکن نگیرن، ولی کسی که یه پرونده داره که مثلا خواسته دعواش مثلا 30 میلیون تومانه چه اصراری داره که از یک وکیلی که پرونده های خاص رو داره اداره میکنه حتما باید اون شخص بگیره؟
ببین من خود بله. من رندومی مثلا شماره رو برداشتم بهشون زنگ میزنم میگم من یک پرونده دارم که مثلا 20 میلیون مال خرید فروش یه ماشینه، میگن نه آقا ما پرونده 20 میلیون نمیگیریم.
مگه میشه که کسی که قدرت تمدید پروانه رو نداره، فشار اقتصادی و غیره رو داره، این پرونده رو نپذیره؟ ببینید ما میتوانیم ایرادی رو بر فلان وکیل بگیریم، ولی نمیتوانیم بگوییم در کشور فلان نقص وجود داره که دسترسی به وکیل وجود نداره.
در مقابل برخی کارشناسان معتقدند بازار خدمات حقوقی کشور توسعه پیدا نکرده و علت اون هم انحصار و محدود بودن تعداد وکلاست. البته آمارهای ارائه شده نشون میده توی سرانه وکلا و سرانه پرونده ها تناسب مناسبی وجود نداره. آقای مجیری کارشناس حوزه قضایی:
سرانه وکیل توی کشور ما در شاخص جمعیت یک سوم کمتر از یک سوم متوسط جهانی و در شاخص پرونده کمتر از یک پنجم شاخص جهانیه. یعنی ببینید در حالی به در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 76 وکیل وجود داره که این عدد برای متوسط دنیا 240 یا تو سرانه پرونده در حالی به هر وکیل توی ایران حدود 231 پرونده در سال میرسه که این عدد واسه کشور مثل آلمان حدود 21 تا 19 پرونده در ساله.
با توجه به شمار پایین تعداد وکلا گفته میشه اگه کشورمون بخواد از این نظر به میانگین جهانی برسه حداقل باید 130 هزار وکیل دیگه جذب سیستم قضایی بشه. اگه این وکلا خودشون دو سه نفر دیگه برای دفتر سرشون استخدام کنن میشه حدود 500,000 نفر، یعنی بدون هیچ هزینه‌ای میتونیم برای 500,000 نفر شغل هم ایجاد کنیم و مهمتر از همه با افزودن این تعداد وکیل در رفع مشکلات قضایی مردم نیز گشایش حاصل میشه.
پایان پیک نیمروزی 3610 شماره پیمک است.
به نام آنکه گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. سلام. یاران همیشگی، دوستداران نمایش های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز هم همسفریم با شما عزیزان در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیوی خودتون، رادیو نمایش. خداوندا تلاش خواهم کرد در این روز زیبا از سومین روز مرداد ماه با تو بمانم تا روزم غنی‌تر شود. پس یاریم کن که در مسیر رشد و کمال سهم امروزم را به تمامی ادا کنم و به هیچ یک از آفریدگانت آسیبی نرسانم. الهی آمین. خب عزیزان، در پخش عصرگاهی رادیو نمایش باز هم با همکاران کاربلد و عزیزی همراه هستیم که بدون وجود شریف و نازنینشون صدای من به گوش شما نمیرسه. صدابردار عزیز ما جناب آقای پرهام پرتو با پشتیبانی جناب آقای شهاب پلاشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای علیرضا بهروش و تهیه کننده عزیز و گرامیمون جناب آقای حسین یونسی. من هم بار دیگه این افتخار نصیبم شد تا در کنار شما عزیزان باشم تا پایان شب. اسم من شهریار همسیان هست. بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه هستیم با شما عزیزان در ساعت 14:48 دقیقه از پخش عصرگاهی رادیو نمایش در پنجشنبه سومین روز از مرداد ماه. عزیزان، 30075 شماره سامان پیامک ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر هر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارید توسط این سامان پیامک و شماره تلفن 33914142 با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان، من جدول پخش برنامه‌های عصرگاهی رادیو نمایش خدمتون اعلام می‌کنم یک به یک، تا امیدوارم که فرصت کنید و تنظیم کنید و از همه برنامه‌ها استفاده کنید و لذت ببرید. امروز شما عزیزان در ساعت 15 میتونید قسمت نخست از نمایش کسب و کار من رو بشنوید که امیدوارم از این نمایش هم لذت ببرید. نمایش کچل زال سیاه قسمت دومش امروز برای شما عزیزان در ساعت 15:45 پخش میشه. لطفاً پیغام خود را بگذارید. بله عزیزان، این قسمت 14 از کتاب گویایی هست که امروز در ساعت 16:15 شما میتونید شنونده این کتاب گویا باشید. و مطابق هر پنجشنبه در ساعت 17 برنامه راوی سوم شخص تقدیم میشه به شما. سازه های آبی ششتر قسمتی از نمایشی هست که امروز برای شما عزیزان در ساعت 18 پخش میشه. و باز هم یک نمایش تک قسمتی دیگر، چربی های سمج، این عنوان نمایشی هست که در ساعت 18:30 تقدیم به شما بزرگواران میشه. نمایش تک قسمتی دیگری که امروز میتونید در ساعت 19 بشنوید، ارمغانی بالاتر از عشق هست. شما عزیزان میتونید قسمت سوم از نمایش کندوهای شکسته رو در ساعت 19:45 بشنوید. در ساعت 20:15 سایه‌سار مهر تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و مطابق همه پنجشنبه ها در ساعت 21 گام اول خط آخر تقدیم میشه به شما. و آخرین برنامه ما در بخش شامگاهی رادیو نمایش قسمت ششم از نمایش مهر مادری هست. امیدوارم که تا اینجا از این نمایش لذت برده باشید و امشب هم قسمت ششمش رو در ساعت 21:30 بشنوید. همه ما در همه چیزهای خوب سهیم هستیم. در خوشبختی، در شادی، شادکامی، در موفقیت، سهم ما از خوشبختی لبخند رضایتیه که گوشه لبهامون نقش میبنده. امیدوارم همه شما عزیزان لبخند رضایت در این عصر زیبای پنجشنبه سوم مرداد بر لبانتون باشه و همچنان شنونده صمیمی ما از رادیو نمایش باشید.
نبایی همه با وفایان تو گل بی وفایی الهی در افتاد نشانه جدایی جوانی بگذرد تو قدرش ندانی غمش در نهان خانه ی دل نشیند غمش در نهان خانه ی دل نشیند به نازی که لیلی به مغمل نشیند به نازی که لیلی به مغمل نشیند به نازم به بزم محبت که آنجا به نازم به بزم
محبت که انجام گدایی و شاهی مقابل نشینند، گدایی و شاهی مقابل نشینند. به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریم نا به درگل نشینم. به پاگر خلط خاری آسان درارم، چه سازم به خاری که در دل نشینم. نوایی 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 همه با وفایم، تو گل بی وفایم. منم جان دلم رو که این مرغ وحشی، منم جان دلم رو که این مرغ وحشی، زبامی که برخواست مشکل نشیند، زبامی که برخواست مشکل نشیند. نوایی 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 همه با وفایت، تو گل بی وفایی.
بله 162،
امروز هم اومدیم در مرکز روابط عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
وقتتون بخیر.
بچه‌ها جوان
ایران
سلام،
بخدا
من شما هستم.
با اینجا تا صدای شما باشیم.
وقت دعوشنزود کرد. بله.
یه سوال داشتم.
ما یه انتقادی داریم.
سال به خبرام گوش می‌کنید یا نه؟
به وسیله اضافه شده در اخبار تهران.
خواستم تشکر کنم از تخته مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیس برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
دل من غریب است اینجا، مال این دور و برا نیست. اولا هم پای من بود، اما خب این آخرا نیست. این همه سالای دور و قفلکی هم پای من بود، آخرین چراغ روشن تو شب تاریک من بود. همه دنیا رو گشتم، گاهی شاد و گاهی غمگین، میخونم خاطره هامو گاهی تلخ و گاهی شیرین. توی این شهر هیاهو منم و این دل خسته، دل من دلگیر از من مثل یه دل شکسته، مثل یه دل شکسته، آخه اون یه دل ساده است عاشق یه کنج خلوت، دیگه طاقتش بریده تو شلوغی توی غربت، هنوزم عاشق بویه